وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده، برنامه روزانه تقدیمتون شد، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. نوای جوانی عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنویم.
داداش ندارم، یه دونه
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل گرایی.
نیم درصد سطح مردم از سال دهه 60 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داریم. چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداریم؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوست داره کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
مهمترین الگوهای آینده پژوهی کدامند؟ کدام یک از این الگوها در وضعیت کنونی کشور کاربردی است و اینکه آینده پژوهی در جمعیت ایران چه کاربردهایی دارد و چه ملزوماتی را در آینده جمعیت ایران ایجاب می نماید؟ پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی.
نوای جوانی.
نوای جوانی، برنامه متفاوت از رادیو گفتگو با محورهای جمعیت،
جمعیت اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته،
فرزند آوری،
تو الگوی فرزند آوری کاری نکنند که بعد خودشون پشیمان بشن،
بحران سالمندی و کهنسالی.
ما پیشبینی پدیده عجیبی به نام سالمندان سر راهی رو تو دو سه دهه آینده ایران داریم میکنیم.
پنجره جمعیتی،
در دوره پنجره جوانی جمعیتشون رشد اقتصادی رو تجربه کردن.
سقط جنین،
آمار سقط جنین تا اونجای خاطر نمست بیشتر از آمار کرونا است.
افزایش جمعیت و رابطه آن با ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی. اقتصاد جمعیت،
بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است.
بحران تک فرزندی،
با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل و محدود می شود.
افزایش سن ازدواج،
سن ازدواج 6 ماه بالاتر است.
و موضوعات دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت که در هیچ رسانه‌ای ندیدید و نشنیدید.
نوای جوانی از رادیو گفتگو. رادیو گفتگو را در موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز بشنوید.
نوای جوانی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه نوای جوانی که امروز با موضوع الگوهای آینده پژوهی جمعیت ایران تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. امروز هم با همراهی مهمانان و کارشناسان ارجمندی برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما قبل از اون یادآوری میکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و شما میتونید نظراتتون رو از طریق این پیامک منعکس کنید و یا اینکه از طریق شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، یعنی 27861035 به دست اندرکاران این شبکه رادیویی نظراتتون رو منتقل بکنید، یا اینکه از طریق 162 شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما بدون نیاز به گرفتن کد نظراتتون رو برای ما بفرستید. یادآوری میکنم که هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی در اختیار شماست از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و همچنین برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا و البته بخش‌های پخش شده و آرشیوی شبکه‌های مختلف رادیویی در اختیار شما عزیزان خواهد بود. امروز این افتخار رو دارم تا در خدمت کارشناسان ارجمندی باشم که البته قبلا هم توفیق داشتیم البته به طریق تلفنی در خدمت این عزیزان باشیم. جناب آقای دکتر پژهان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، که معتقد هستند در حوزه آینده پژوهی جمعیت باید زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی رو هم مد نظر قرار بدیم و نسبت به حل معضلات مربوط به این حوزه ها هم اقدام بکنیم، که البته برای تحقق این امر نیازمند عزم ملی و سازماندهی همه نهادهای مرتبط و سازمانهای زیربط هستیم. با ایشون در این خصوص صحبت خواهم کرد در طول برنامه. اما مهمان دوم امروز برنامه نوای جوانی، سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند، روانشناس بالینی و پژوهشگر حوزه جمعیت هستند. ایشون هم معتقد هستند که آینده پژوهی در ایران بدون در نظر گرفتن معضلاتی همچون طلاق و تک‌فرزندی ممکن نیست و علاوه بر اینها لازم هستش که برای تسهیل در ازدواج جوانان اقدام بشه. با ایشون هم در خصوص این موارد در طول برنامه گفتگو خواهم کرد. البته مثل برنامه‌های دیگه سرکار خانم رایگان همراه من هستن. سلام خانم رایگان، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و همینطور مهمانان عزیزی که داخل استودیو در خدمتشون هستیم.
متشکرم از شما و من مرتضی خوشگام این توفیق رو دارم که میزبان شما شنوندگان عزیز و مهمانان ارجمند برنامه امروز نوای جوانی باشم. آقای دکتر پژان سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو. امیدوارم پیرامون مسائل جمعیتی به خصوص مسئله آینده پژوهی جمعیت گفتگوی مفید به فایده را داشته باشیم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، شما روی موضوع زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی تأکید کردید در بحث آینده پژوهی. اما قبل از اون اگر اجازه بفرمایید یک مقدار راجع به خود آینده پژوهی و بعد آینده پژوهی جمعیت صحبت بکنیم.
به هر حال یکی از محورهای اصلی موضوع جمعیت که واقعا مهم تلقی میشه امروز بحث فیوچرینگ، یعنی آینده پژوهی جمعیت. حالا تو بحث آینده پژوهی جمعیت در واقع بیشتر نگاهش فرایند، یک فرایندی هست، یک تلاشی هست، یک تلاش سیستماتیک میشه تعریفش کرد برای نگاه به آینده. در واقع در افق 10 ساله میتونیم ببینیم، 20 ساله میتونیم ببینیم و حتی 30 ساله و نهایتاً تا 100 ساله. منتها هرچی فرایند و پروسه زمانی دراز مدت باشه خطاها بیشتر درش محسوس است. حالا تو بحث آینده پژوهی ما هم بحث فرایندها و روندها رو داریم و بحث سناریوها رو داریم. ما تمام مسائل و
بله
مسائل جمعیتی را با سناریوهای مختلفی هم از خوشبینانه و بدبینانه و متوسط میتونیم تجزیه تحلیل کنیم که در آینده چه اتفاقاتی برای ما خواهد افتاد اگر با این نرخ باشد و اگر با رویدادهای متفاوت هم میشه این پدیده را تبیین کرد، توریزه کرد، با مردم صحبت کرد. یه بحث دیگه با تصاویر هم در واقع با تصاویر با اشکال مختلف جمعیتی میتونیم نگاهمون و پیاممون رو به مردم انتقال بدیم. و بحث دیگری که میشه در این حوزه عملگرا بهش نگاه بکنیم بحث اقدامات هست که در حوزه جمعیتی میتونیم چه راهبردها و چه الزامات سیاستی باید طراحی بشه تا بتونیم در واقع از اون چالش ها و بحران هایی که در آینده هستش بتونیم انشالله کمتر اون بحران ها را احساس بکنیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، مطالب خوبی رو فرمودید. حالا در ادامه راجع به کلید واژه‌ای که گفتید بیشتر صحبت میکنیم. اما در خدمت سرکار خانم دکتر دیناروند هستیم. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی. خب شما مطالبی رو فرمودید که بخوام خیلی خلاصه بگم، میتونیم در این زاویه دید بنگریم، از این زاویه دید بهش بنگریم که معضلات رو بهش خیلی در حقیقت واقع بینانه نگریستید و گفتید که اگر برخی از نکاتی که الان تبدیل شده به معضل مثل طلاق، تک فرزندی و بس ازدواج جوانان، اگر اینا توجه نکنیم آینده پژوهی ما عملا آینده پژوهی حقیقی نخواهد بود، درسته؟
همینطوره. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه خوب نوای جوانی. در رابطه با موضوعاتی که در حقیقت آینده پژوهی تحولات جمعیت ماست، در حقیقت چشمنداز ما در مثلا 20 ساله آینده اینه که اگر که به بحث جمعیتی بدون توجه به مسئله ازدواج که الان متاسفانه جوانان ما رغبت کمتری به ازدواج دارن و این چالش رو من در چالش عدم آگاهی و آموزش مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های زندگی، تعهد و مسئولیت پذیری میدونم. هرچند که مسئله ازدواج چند بعدیه، یعنی ممکنه مسئله اقتصادی باشه که از جمله بیکاری و مسائل اجتماعی، مسائل فردی، اینها همه دخیل هستن، ولی آنچه که بحث و تحول و تسهیلات ازدواج رو ایجاد میکنه مسئله همون آموزش مهارت‌های ارتباطی، مسئولیت پذیری و تعهد پذیری جوانان ما نسبت به اشتیاق به ازدواج هست.
من میتونم اینطور متوجه بشم، یعنی اینطور وام بگیرم از فرمایشات شما که تاکید دارید روی توانمندسازی و نه آموزش صرف، درسته؟ یعنی آموزشی که منجر به یک توانایی بشود در فرد.
همینطوره، بله. چون زندگی یا زندگی کردن و ازدواج کردن در حقیقت یک ایجاد تعهده.
بله.
و فرد باید این رو بیاموزه و وقتی آموخت رفتار بشه. اون وقته که میتونن یک زندگی خوبی انشالله همراه با آسایش و آرامشی که خداوند برای ازدواج به ما وعده داده باشه.
متشکرم.
ببخشید خانم شهلا قاسمی به ما پیام دادن و خواستن که خانم دکتر در مورد آسیب‌های تک فرزندی لطف کنند و یه مقدار توضیح بدن.
بله.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیزتون. در رابطه با آسیب‌های تک فرزندی، آسیب‌های تک فرزندی رو میشه از چند بُعد مورد بررسی قرار گرفت. یکی از بُعد آسیب‌هایی که به خود تک فرزند وارد میشه از بابت عاطفی، از بابت روانشناختی، و مسئله دوم آسیب‌هایی هست که به خود والدین تک فرزند وارد میشه در دراز مدت و در آینده و همچنین به اجتماع. پس از سه مقوله میتونیم این آسیب‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. اولین آسیب، آسیبی که به خود تک فرزند وارد میشه. چگونه؟ این که تمام هم و غم پدر و مادر این فرزندن، این تک فرزنده، یعنی با ذره‌بین مرتبا اون رو مورد چک و بررسی قرار میدن، از لحاظ جسمی، از لحاظ روحی. یعنی این طفل معصوم میشه یک میکروبی که مرتبا زیر میکروسکوپ پدر مادر هست و مرتب داره چک میشه و این چک کردن ها استقلال این بچه رو میگیره، سلامت روانی این بچه رو میگیره. در عوض چه چیزی بهش میده؟ افسردگی و استراب رو،
یعنی میفرمایید تنهایی رو. تک فرزندی یکی از مواردی که منجر به این مسئله که میگید میشه.
بله، دقیقاً همینطوره. و مسئله دیگه اینه که این تک فرزند ما چالش رشد روانیش در کنار سایر کودکانه که به این رشد و کمال میرسه، نه در کنار بزرگسال. ولی یک تک فرزند وقتی الگوهای رفتاریش پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگه، اینا همه بزرگسالن، یعنی نمیتونه باشون رقابت کنه، نمیتونه اون حس بخشش و ایثار رو که توی بازیهای کودکانه با خواهری و برادری اینها رو تجربه میکنه، نمیتونه تجربه کنه. پس یک فردی میشه که منزوی، تنهاست و این حس خوب انسانی که گذشت و رقابته در وجود این بچه متاسفانه شکل نمیگیره. خب یک چنین فردی وارد اجتماع میشه، این تک فرزند مسلماً یک فردی خواهد بود که بسیار پرتوقعه، همه چیزو میخواد، نه اینکه تلاش کنه، چون در طی زندگیش بهش آموزش داده نشده که تلاش کن. بدون اینکه از فکر این بچه خطور کنه، یک نیازی رو توی ذهنش جرقه زده بشه، پدر مادر زودتر از اون این جرقه رو زدن و خودشون اون رو تأمین کردن. پس یک چنین فردی یک فرد زیاده خواهه، یک فرد خودخواه و خودرأیه که فردا در زندگی مشترکش مشکل داره، چون نمیتونه این ایثار و این گذشت رو نسبت به همسرش داشته باشه و نمیتونه طرف مقابلش رو درک کنه.
نه.
از طرف دیگه تنها الگوی آموزشی این بچه تا توی یک چنین خانواده‌ای اینه که یا گوشی رو میدن باش سرش گرم باشه یا تلویزیون نگاه کنه. آیا الگوی مجازی میتونه به صورت الگوی انسانی باشه که در حقیقت این بچه رو به چالش میکشن؟
یعنی حالا شاید کلمه جالبی نباشه، به نوعی یا میخوان شر بچه رو کم کنن از سرشون، بله. یا اینکه بلد نیستن چگونه باهاش مواجهه داشته باشن.
همینه.
حالا من میخوام این نتیجه رو بگیرم با توجه به که امروز میخوایم راجع به الگوهای آینده پژوهی جمعیت صحبت بکنیم در کشور،
بله.
من میتونم این نتیجه گیری رو بکنم که حتما باید به بحث تک فرزندی و اون معضلاتی که مثل طلاق و تأخیر در ازدواج جوانان هستش باید به اونها هم توجه بشه و در حقیقت در این الگوی آینده پژوهی که انتخاب میشه و روشی که اقتباس میشه و آینده پژوهی که میخواد مدل بشه و بعد به اقداماتی که آقای دکتر اشاره بهش داشتن حالا با هم صحبت میکنیم منجر بشه باید دیده بشه به خوبی و جانمایی بشه.
همینطوره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز ارجمند. نوای جوانی رو میشنوید با موضوع الگوهای آینده پژوهی جمعیت ایران. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، نوای جوانی رو میشنوید با موضوع الگوهای آینده پژوهی جمعیت ایران با همراهی کارشناسان ارجمندی که امروز در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر پژهان، جناب آقای دکتر علی پژهان عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند روانشناس بالینی و پژوهشگر محترم حوزه جمعیت. آقای دکتر مطالبی رو فرمودید، نکاتی رو هم خانم دکتر دیناروند فرمودن و اشاره کردن. میخوام یک یواش یواش بریم به سمت این که خب این آینده پژوهی چه فوایدی داره و بعد به اون اقدام نهایی برسیم که اون اقدام میتونه فایده رو بیشتر به بدنه جامعه نشون بده و به نمایانه اصطلاحاً. اما از انواع آینده پژوهی که اشاره‌ای داشتید، شما نظرتون اینه که باید به کدام یک از این مدل‌های آینده پژوهی توجه کرد بعد بریم وارد مقوله جمعیتیش بشیم؟
ما در اصطلاح جمعیت شناسی بیشتر مواردی که در واقع اون فرایندها نوع آینده پژوهی که برای جمعیت شناسی در نظر گرفته میشه، صرفا نمیشه بر یک بُعد خاصیش تمرکز کنیم. بله. مثلا بگیم فقط من میخوام تصاویر یا همون چشم اندازها رو ببینم تا افق 1420 یا تا افق 4430. پس بنابراین معمولا جمعیت شناسی همون جوری که جنسش ترکیبی با رویکردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی،
چند عاملی هست،
میتونیم اونو تبیین کنیم، بهتر میشه تبیین کرد. قطع به یقین روش‌ها و متدهای متفاوتی هست که میشه جمعیت شناسی را در واقع تجزیه تحلیل کرد و آنالایز کرد و در واقع بتونیم یک تصویر روشن‌تر و شفاف‌تری از مسائل جمعیتی در آینده، حالا چه به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، به مسئولین و به سیاستمداران ما بگیم. نه. که قرار هست چنین اتفاقاتی با چنین اثراتی در جامعه رخ بده که متناسب با این فرایندها و الگوهای جمعیتی که ما داریم، خوراک فرهنگی، خوراک امنیتی، خوراک در واقع سیاست گذاری تامین بکنن تا انشالله باز هم به اون چالش هایی که گریبانگیر دنیای امروز تو حوزه مسائل جمعیتی هست کمتر در واقع به این مشکلات مبتلا بشن.
بله. و مد نظرتون کدام یکی از این
بحثایی که هست؟ ما بیشتر ما تو بحث سناریوها بیشتر ما داریم استفاده میکنیم، کاربردهای متفاوتی داره. ما هم در مثلا تو حوزه رشد جمعیت یا بحث باروری، ما هم بحث سناریوی خوشبینانه داریم، سناریوی بدبینانه داریم.
بله.
و سناریو حد متوسط داریم و بعضن سناریوهایی هم دیگه میتونیم اضافه بکنیم که در واقع نشون بده فرایند جمعیتی. منتها این سناریوها تقریبا جوابهاشو نمیخوام بگم یکی میشه، اما با حالا یک درصد، دو درصد، نهایت 5% تفاوت دارن که در واقع اینها هم ما باید کار من جمعیت شناس این که هویدا بکنم آمارهایی که قرار هست رفتارهای جمعیتی که در آینده اتفاق میفته، من نوعی باید این آمارها را به هر طریقی که هست با استفاده از الگوها و همون سناریو سازی که انجام میشه به گوش مسئولین برسونم تا انشالله بتونیم متناسب با اون رفتار جمعیتی سیاستگذاری مناسبی طراحی بشه.
مطالعه روند هم اشاره فرمودید که بهش
بسه تو بر ما معمولا جمعیت شناسی مقطعی نیست. جمعیت شناسی مستلزم اینه که آمارها را در فرایند ببینه، نسلی ببینه یا طولی ما بهش میگیم، آمارها را به صورت سری زمانی میبینه بعد تصمیم میگیره. در یک مقطعی و برش خاصی ما نمیتونیم برنامه ریزی جمعیتی داشته باشیم، ما نمیتونیم سیاست گذاری جمعیتی داشته باشیم. شاید چه بسا در یک برهه ای از زمان یک اتفاق سیل، زلزله یا حوادث طبیعی اتفاق رخ داده باشه که تأثیر گذاشته باشه بر در واقع نرخ رشد جمعیان یا نرخ باروری. پس بنابراین نمیشه مقطعی فکر کرد، باید یک نگاه فرایندی، یک نگاه سیستمی داشت تا بتونیم به اون چشماندازی که مد نظرمون هست در واقع به اون هدفی که مد نظر هست برسیم.
بسیار خب، این متشکرم از شما. قبل از اینکه در خدمت سرکار خانم دکتر نینا آوروند باشیم، یه نکته رو فرمودید راجع به اون روند و سیری که در طول اصطلاحاً فرمودید باید دیده بشه. یادم افتاد اون حالا چارت یا گراف یا اون نمایه معروفی که نشون میده که جمعیت جهان به چه صورت داشت کنترل میشد، جمعیت کشور هم همچنین، منتها در دهه‌های گذشته آنچنان این شیب کنترل جمعیت بالا رفت که تقریبا بالاترین رکورد رو گفته میشه در حقیقت زدیم و فرمایش شما کاملا صحیحه. فقط در بخش بعد یک اشاره مختصری هم دارم راجع به این که این نمودار و این در حقیقت منحنی های حالا تغییرات جمعیتی فرمودید درسته در طول یک زمان مفصل و زمان درازی اصطلاحا خودش رو باید نشون بده و مورد تحلیل قرار بگیره، اما به نظر میاد نقاط حساس، اون پیک هایی که میزنم میتونه به ما هشدارهای خوبی رو بده، مثل همین پیکی که زده اخیراً و مثلا ما فهمیدیم که خیلی وضع خرابه دیگه، باید عاجل یک فکری بکنیم راجع به این. یک مقدار در بخش بعد در خدمتتون خواهم
بود. واقعیت های جمعیتی رو که میبینیم، ما از نرخ رشد جمعیت رو که میبینیم، نرخ باروری سیر کاهنده ای داره و نرخ رشد جمعیت همچنان روند نزولی داره و بحث مهاجر فرست ما از کشور که دارن روز به روز از این کشور تقریبا سالانه 150 تا 180 هزار گزارش شده که از این کشور دارن خارج میشن، این ستا رو کنار هم بذاریم واقعا ما داریم به یک مرحله چالش جمعیتی اساسی در آینده مواجه خواهیم شد.
یعنی نتیجهش اینه که نیرو مولدمون کاهش پیدا میکنه.
به هر حال این نتیجهش اینه که بحث باروریمون کاهش پیدا کرده. بحث اینمونه که در واقع نگاه جامعه مدرن افرادی را در خودش پرورنده، پرورش داده که نگاه به فرزندآوری کمتر شده. فرزندآوری یک متغیر مزاحم تو زندگیشو میدونن. بحث همون فردگرایی که در ادبیات خانم دکتر بودن و یکی یکی ما به درون خیش تبعید شدیم و عملا خودخواه شدیم و این نگاه آینده نگری رو تو مسئله جمعیتی کمتر داریم. شما تصور کنید 20 سال دیگه چه اتفاقاتی تو متروهای تهران یا 30 سال دیگه چه اتفاقاتی تو سطح شهر به وجود میاد. خب متروها خالی میشن، میادین شهر خالی میشه و اون فضا و اون نوآوری و اون خلاقیت رو تو سطح شهر ما کمتر میبینیم.
بسیار خوب. حالا اینکه اون آماری هم که گفتید منبعی داره مشخص که 150 هزار یا بیشتر ما مهاجر فرست هستیم در حقیقت؟
بله، بر اساس سازمان های یو این یا سازمان های بین المللی مهاجرت ما معمولا
ثبت شده ها اینا.
ما بله پریارسال 150 هزار تا از این کشور خارج می شدن. اخیرا من در یک مقاله اخیرا مطالعه کردم که سالانه 180 هزار نفر از ایران در واقع خارج میشن. اما یه پیامی که داره متاسفانه مهاجرین تو کشور ما، قبلا ما میگفتیم ژن‌های خوب دارن مهاجرت میکنن، اما امروز این پدیده همگانی شده، یا دانشجویان قبلا میرفتن اما امروز که ما از لحاظ دانشجویی رتبه اول جهان داریم بحث مهاجرت و از لحاظ عوام مردم رتبه 4 دنیا رو داریم. هند در واقع رتبه اول عوامو داره، منتها تفاوت
نسبت به جمعیتمون درصد هست یا تعداد؟ از جهت
تعداد. حالا
تعداد در
حالا هند اوله. هند چرا اوله؟ هند مهاجرین خوبی هستن، معمولا دولت مرداشون هم راضی هستن. چرا مهاجرین خوبی هستن؟ چون اونا معمولا لیسانس و فوق لیسانس میگیرن بعد مهاجرت میکنند. متاسفانه چند سالی هست که روند مهاجرتی تو کشور ما اومده به سطح زیر دیپلم اومده. کسی که قطعا زیر دیپلم مهاجرت کنه هیچ راه بازگشتی، هیچ عرق میهن پرستی در نگاه این فرد دیگه نیست. احتمال داره 80% احتمال داره بر نگرده.
یعنی میگید اونایی که تحصیل کردن احتمال بازگشتشون بیشتره؟
اونایی که اگر لیسانس فوق لیسانس تو کشور خودشون باشن احتمال بازگشتشون و سرمایه گذاریشون تو ایران زیاده، اما اونایی که با زیر دیپلم میرن احتمال بازگشتشون چون هیچ عرقی و هیچ حس میهن پرستی در وجودشون نیست احتمال بازگشتشون خیلی کم.
بسیار خوب مفصل شد گفتگومون، البته خب لازم بود. این نکته که فرمودید راجع به تغییراتی که جامعه مدرن در اون به وجود آورده، یه کاریکاتوری رو میدیدم چند وقت پیش، هم چند شب پیش، که خلاصه مضمونش رادیویی بخوام بگم این بودش که مثلا میگفت پدر بزرگ فرد مثلا این بوده که میگفته مثلا در سن 20 سالگی بچه داشته، حالا پدرش این چنین خودش این، و فرزندش که میاد بگه مامان بابا من زن میخوام در سن مثلا 20 سالگی یا 22 سالگی، میگن برو دهنت بوشیر میده. یعنی این تغییرات فرهنگی و در حقیقت انگاره ها و ذهنیت ها هم در حقیقت تأثیر داشته، فقط بحث اقتصاد نیست. متشکرم از شما، مفصل بود ولی خب لازم بود گفتگو رو به یک جایی برسونیم. اما سرکار خانم دکتر دیناروند، ما صحبت کردیم راجع به معضلات، خب دیگه چه مواردی رو ما باید تو این آینده پژوهی ببینیم؟ یعنی اگر ما بخوایم از نظر شما یک آینده پژوهی مطلوب رو به معنای کاملش، یعنی از طراحیش، پیاده سازی، نظارت، اجرا داشته باشیم، یعنی برسه به این که خروجیش برسه به دست مجریان و از اون بهره مند بشن، منظورم این هست، چه ملزوماتی رو باید دیگه ببینیم داخلش؟ فقط به معضلات بپردازیم آیا یا نکات دیگه‌ای هم هست که باید بهش توجه کرد؟
خب پر مسلمه که بعد از در حقیقت شناسایی این معضلات و آسیب‌ها باید حتما یه سری راهکارهای رو هم تدبیر کرد. و در حقیقت وقتی ما به مردم میگیم که تو این زمینه ها ما مشکل داریم، حتما باید یه مقوله دیگری هم برای رفع این مشکل یا حل مسئله هم به مردممون ارائه کنیم تا بتونیم به یک نتیجه خوبی برسیم در آینده.
اصلا گفتار درمانی نباشد، فقط راهکار ارائه بدیم یا در عمل میکاری انجام.
حتما ببینید کشور ما دیگه از جنبه تئوری گذشته، متاسفانه انقدر اوضاع ما در چند سال آینده دیگه قابل تعارف نیست، ولی واقعا از جنبه تئوری و آکادمیک دیگه ما اومدیم بیرون و الان نیاز داریم که اجرایی و عملیاتی وارد میدان بشیم.
میتونم این نتیجه رو بگیرم چون بعضی از کارشناسان هم نظرشون این هست که به اندازه کافی قانون و سند بالادستی داریم که اجرا نشده کامل تا بعد بگیم حالا این رو بهتر در حقیقت بپرورونیم. یعنی همین هایی که داریم اگر درست اجرا کنیم بعض ما بهتر میشه، حالا بعد میتونیم دنبال قانون و شرایط بهتر باشیم.
همینطوره. وقتی مثلا برای بالا بردن میزان ازدواج جوانان یا ایجاد انگیزه ازدواج در جوانان صحبت میکنیم و صحبت از مشوق هاست در مقابل راه حل و راهکار، پر مسلمه که مشوق هایی رو باید دولت در مجلس تصویب کنه که قابلیت اجرا داشته باشه، نه اینکه فقط در حد نوشته باشه، چون مردم ما حقیقتا دیگه گوش هاشون از شنیدن پر شده و الان نیاز هست که مرد عمل باشیم، چه از طریق دولت مردمون، چه از طریق خود مردم.
بسیار خب، در بخش بعد بیشتر صحبت میکنم با شما راجع به این که خب اگر بخوایم دسته بندی کنیم بگیم کدام نهادها، کدام سازمان ها، نهاد که میگیم حالا میتونه غیر دولتی ها هم باشه، از منظر در حقیقت اندیشه شما کدام مجموعه ها باید نقش آفرینی فعالتری داشته باشن؟ میخوام بشماریم برای شنونده عزیزمون ببینیم کارشناس ما نظرش اینه که 1, 2, 3, 4 این مجموعه ها، حالا چه نهادی، سازمانی، ارگان باشه، سمن و سازمان مردم نهاد باشه، اینها باید اینگونه رفتار بکنند تا در حقیقت بتونند در اون قطعه و پازل آینده پژوهی صحیح و مناسب جمعیتی ایران بتونند خوب نقش آفرینی بکنند. متشکرم از شما. شنوندگان عزیز و ارجمند، با ما همراه باشید در ادامه برنامه نوای جوانی که امروز با موضوع الگوهای آینده پژوهی جمعیت ایران تقدیم حضور شما عزیزان داره میشه.